صبحانه با خبر امروز. برگزاری مراسم‌های سال نو در شهرهای ایران، نیروهای امنیتی به مراسم نوروزی در اشنویه یورش بردند.
The justice in Iran does not have any meaning because in worst case scenario you are.
برگزاری اولین نشست خبری نازنین زاغری پس از آزادی. خانم زاغری رفتار جمهوری اسلامی در زندان را بی‌رحمانه خواند. ادامه گلوله باران شهرهای اوکراین از سوی روسیه، دست کم 8 تن در حمله موشکی به کیف کشته شدند. و گشت و گذاری در تهران همراه با حاجی فیروزها. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در پی حضور نیروهای امنیتی در برخی شهرهای استان آذربایجان غربی برای ممانعت از برگزاری مراسم نوروز، نیروهای یگان ویژه در اشنویه یکی از شهرهای کردنشین این استان به مردم یورش بردند. گزارش‌ها از شلیک گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای به مردم خبر می‌دهد. فشار بر کردهای ایران برای جلوگیری از مراسم نوروز در حالی ادامه دارد که مسئولان حکومتی از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رئیس جمهوری همچنان از نمادهای نوروزی در سخنرانی‌هایشان استفاده نمی‌کنند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
این یک کم نظیر است یا بی نظیر است که عید رو مردم، این عید ملی را همراه میکنن با دعا و ذکر و نیایش و معنویت و اظهار ارادت به ساعت پروردگار.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین مدعی شد که همه مردم ایران لحظه تحویل سال را به دعا و نیایش گذراندند. در اشنویه، شهر کردنشین و مرزی استان آذربایجان غربی، اما تحویل سال با شلیک گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای به مردم همراه بود. روز یک شنبه، در حالی که تنها چند ساعت به تحویل سال مانده بود، حضور پررنگ نیروهای امنیتی در ارومیه دیده می شد. در پیرانشهر نیروهای امنیتی مسیر مردم به سوی تپه نوروز، محل برگزاری مراسم نوروز را بستند. در اشنویه اما حضور نیروهای امنیتی با خشونت بیشتری همراه شد. صدای شلیک گلوله شنیده می شد و نیروهای یگان ویژه با شلیک گلوله های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور مانع از برگزاری مراسم نوروزی شدند. مراسم نوروز در مناطق کردنشین ایران به سنت‌ها و فرهنگ‌ها پیوند خورده و جایگاهی ویژه نزد مردمان دارد. مشعل می‌گردانند و آتش می‌افروزند و پایکوبی می‌کنند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اما این مراسم را بر نمی‌تابند و سال‌هاست با اعمال فشار از برگزاری آن جلوگیری می‌کنند. بنابر گزارش فعالان حقوق بشر، در هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند کرد به اداره اطلاعات شهرهای مختلف کردنشین احضار شدند و از آنها برای عدم برگزاری مراسم نوروز تعهد کتبی گرفته شده بود. بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در مناطق کردنشین در هفته‌های منتهی به آغاز سال نو نسبت به برگزاری مراسم نوروز هشدار دادند و استفاده از نمادهای بومی همچون جامانه که دستمال سر و گردن کردی است و گل سرخ را ممنوع اعلام کردند. رقص و پایکوبی مختلط زنان و مردان هم ممنوع اعلام شد و تأکید شده بود که از نمادهای رسمی مورد تایید حکومت در مراسم نوروزی استفاده شود. مقامات رسمی جمهوری اسلامی عموماً از استفاده از نمادهای باستانی پرهیز می کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هیچ یک از پیام‌های نوروزیش از سفره هفت سین استفاده نکرده است. به غیر از محمود احمدی نژاد که در تمام پیام‌های نوروزیش پای سفره هفت سین بود، رؤسای جمهوری معمم ایران از محمد خاتمی تا حسن روحانی به گنجاندن سبزه‌ای در قاب دوربین بسنده کردند. البته حسن روحانی در پیام نوروزی سال 1396 سفره هفت سینی کامل داشت. به نظر می‌رسد از میان سیاستمداران جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش چیدمان هفت سین ایرانی را در پیام تبریک خود بهتر از همه رعایت کردند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همراه هستیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، اولین درگیری خیابانی حکومت با مردم در اشنویه رقم خورد، آن هم برای مراسم نوروز. چرا حکومت از برگزاری چنین آیین و مراسمی هراس داره؟
مراسم های نوروز در استانهای کردنشین به نوعی متفاوت هست با شهرهای دیگه. از حدود و در اون مراسم ها معمولا تجمع های چند هزار نفری شکل میگیره. از حدود 20 سال پیش هم این مراسم ها به نوعی شکل خاصی پیدا کرده، یعنی گروه هایی از فعالان مدنی یا سیاسی فراخوان هایی برای این مراسم ها میدن و توصیه میکنن که شهروندان با لباس های خاص کردی در این مراسم ها حضور پیدا کنن. برخی مواقع احزاب مخالف حکومت هم برای تجمع های نوروز فراخوان هایی میدن و مثلا دعوت میکنن که افراد با گل سرخ یا سرودهای مشابهی که به نوعی درگیری های مبارزات این احزاب علیه حکومت را یادآوری میکنه در مراسم های نوروز حضور پیدا بکنن. و به همین دلیل به هر حال از چند سال گذشته حساسیت هایی درباره مراسم نوروز در استان کردستان و استانهای کردنشین به وجود اومده و سپاه پاسداران عملا به نوعی برنامه ریزی میکنه که با این مراسم ها بخواد برخورد بکنه. در آستانه نوروز هم به هر حال برخورد با فعالان کرد و برگزار کنندگان این مراسم ها یا شوراهای محلی به هر حال شروع میشه. در روزهای اخیر هم به جز اشنویه در تعدادی از روستاهایی که مشهور هستند که مراسم چند هزار نفری نوروز در اونها برگزار میشه، سپاه پاسداران عملا وارد شده و اجازه نداده که این مراسم ها برگزار بشه و موضوع تنها محدود به یک شهر نیست و به هر حال این فضای امنیتی معمولا در آستانه نوروز در اکثر شهرها و روستاهای کردنشین وجود داره و در کنار اون هم سپاه پاسداران تلاش میکنه که به نوعی مراسم های جایگزین رو برگزار بکنه تا این مراسم ها تحت شعاع قرار بگیره.
آقای مهرابی، اشاره کردین که به 20 سال پیش که شکل این دعوت از مراسم نوروزی تغییر کرده و حساسیت حکومت رو در حقیقت برانگیخته، آیا این برخورد ها مسبوق به سابقه است؟
برخورد به این شکل در مواردی وجود داشته، اما اصل برخورد موضوع جدیدی نیست، یعنی کمتر ممکنه که برخورد در شهرهای بزرگ رخ داده باشه، اما در روستاهای کردنشین برخورد رخ داده. علاوه بر اون در آستانه و در ایام نوروز هم در سالهای اخیر ده ها نفر از فعالان کرد بازداشت شدن و برخی از اونها بازداشتشون تا حدود 6 ماه هم طول کشیده. قبل از نوروز هم از ده ها نفر تعهد گرفته شده و اونها احضار شدن و حتی به هر حال هشدارهای شدید داده شده که اصل برگزاری این مراسم ها به نوعی یک نوع فعالیت سیاسی تلقی میشه و تصاویری از تعهدهایی هم که گرفته شده منتشر شده که در اونها هشدار داده شده که از هیچ کدوم از نمادهایی که توسط فعالان مدنی کرد توصیه شده بوده یا سرودها استفاده نشه. و به هر حال اصل موضوع در واقع موضوع جدیدی نیست، اما به نوعی در امسال یا سالهای اخیر به دلیل وجود شبکه‌های اجتماعی یا اتفاقات دیگه این اتفاقات بازخورد بیشتری داشت.
آقای مهرابی، فکر می‌کنین که این نوع برخوردها با مراسم نوروز فقط مختص به مناطق کردنشین بوده یا هست یا مناطق دیگه رو هم در بر می‌گیره؟
عادتاً در مناطق کردنشین حساسیت سیاسی و درگیری سیاسی بیشتر هست، اما به نوعی درباره اصل نماد نوروز هم حساسیت در بین مقامات جمهوری اسلامی وجود داره و مشهورترینش سخنرانی آقای خامنه‌ای هست در دولت آقای خاتمی که درباره مراسم نوروز در تخت جمشید هشدار داده بود و با اون سخنرانی اون مراسم منتفی شد و به نوعی آقای خامنه‌ای این مراسم را در مقابل اردوهای راهیان نور دونسته بود که در مناطق جنگی برگزار میشه و عملا میشه گفت به لحاظ فرهنگی هم مقامات جمهوری اسلامی درباره جشنهایی مانند نوروز حساسیت دارن و اون را به نوعی سعی میکنن که با نمادهای اسلامی ترکیب بکنن و این مراسم تنها صرف تنها جنبه ملی نداشته باشه.
احسان مهرابی ما را همراهی کرد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمام فارسی زبانان روی کره زمین. طبیعت کار خودشو میکنه، هر سال قوانین طبیعت تکرار میشه و قطعی و محکم پابرجاست. آنچه که مهمه ما انسان ها هستیم که در روی کره زمین زیست میکنیم. به نظر من مفهوم جنگ یک مفهوم تکراری که از در طول تاریخ وجود داشته و بسیار در موردش حرف زده شده، اما مفهوم صلح یک مفهوم نوعه، مفهومی تازهیه که در 100 سال 200 سال اخیر بشر مدرن، دستاورد زندگی مدرن با مفهوم صلح درگیر بوده و متفکرین در موردش حرف زدن. به نظر من سال نو باید کند و کاو بکنیم این مفهوم تازه و جدید رو، نو رو که دستاورد دوران جدیده، و تلاش کنیم که ابعاد مختلف این موضوع با اهمیت رو در این جهان پر از استرس و جنگ و خونریزی که در این ماهای اخیر در به خصوص در این سالهای اخیر باش درگیر هستیم رو بتونیم واقع بینانه ببینیم و واقع بینانه تحلیل بکنیم. گمانم مفهوم صلح یک ارتباط بسیار تنگ و تنگ و مهمی هر روز هر سال سال به سال با زندگی ما پیدا میکنه و باید در موردش به شدت فکر کرد، کار کرد و تلاش کرد که این مفهوم رو در سطح افکار عمومی جهان و کنش‌های اجتماعی که در سطح جهان وجود داره گسترش بدیم و در روش انرژی بذاریم، وقت بذاریم تا بتوانیم مفهوم صلح رو به عنوان یک مفهوم نو و جدید در تمامی لحظات زندگیمون در نظر بگیریم و تلاش کنیم برای محقق شدنش. این تلاش حالا هر کس در جایگاه خودش کاری که میتونه انجام بده.
نازنین زاغری شهروند بریتانیای ایرانی که 6 سال در ایران زندانی بود روز دوشنبه خواستار آزادی تمام زندانیانی شد که به گفته او همانند خودش به طور ناعادلانه در ایران زندانی هستند. نازنین زاغری و انوشه آشوری هفته گذشته همزمان با پرداخت بدهی دیرینه بریتانیا به ایران آزاد شدند. این در حالی است که همچنان شماری از زندانیان دو تابعیتی در ایران زندانی هستند و به موازات مذاکره‌های احیای برجام تلاش‌هایی برای آزادی یا مبادله آنها با زندانیان ایرانی در خارج از این کشور در حال انجام است. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
نخستین سخنان علنی یک شهروند ایرانی بریتانیایی در پی آزادیش از 6 سال حبس در ایران. نازنین زاغری رتکلیف دیروز خواستار آزادی سایر زندانیانی شد که مانند او به ناحق در ایران بازداشت هستند.
فکر نمی کنم زندگی هیچ کسی باید با یک نوع توافق جهانی بر سر هر چیزی که میخواد باشه، چه هسته‌ای، چه محیط زیست یا هر چیز دیگه‌ای وابسته باشه. هر انسانی حق آزادی داره و این موضوع واقعا منو ناراحت میکنه. این زندگی منه که با چیزی پیوند خورده بود که هیچ ربطی به من نداشت.
هفته گذشته او به همراه انوشه آشوری پس از موافقت لندن با پرداخت بدهی بیش از 500 میلیون دلاریش به تهران به خانه بازگشتند.
شاید از نظر زمانی روزهای آزادی و واریز پول نزدیک به هم بود، اما ارتباطی بین این دو مسئله وجود نداره.
گرچه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران آزادی این دو شهروند دو تابعیتی را بی ارتباط با پرداخت این بدهی قدیمی دانست، اما نازنین زاغری میگوید که در همان ابتدای بازداشتش مقام‌های ایرانی به این طلب ایران از بریتانیا اشاره کرده بودند.
اما فکر میکنم هفته دوم یا سوم بود پس از بازداشتم در 6 سال پیش بود که به من گفتن اونا چیزی از بریتانیا میخوان. اونا گفتن تا زمانی که اونو به دست نیاوردن منو رها نمیکنن و به قول خودشون وفا کردن.
در جریان مذاکره های احیای برجام در وین، رایزنی هایی هم به موازات آن بر سر آزادی یا تبادل زندانیان دو تابعیتی که به اتهام آنچه جاسوسی خوانده شده در ایران زندانی هستند انجام گرفته بود. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد هیئت آمریکایی در وین خواستار آزادی این زندانیان شده بود که گفته می شود جمهوری اسلامی آنها را برای مبادله با پول یا امتیازاتی به گروگان گرفته است. گرچه آزادی این دو شهروند دو تابعیتی بارقه امیدی برای سایر زندانیان و خانواده هایشان بود، اما همچنان سرنوشت آنها مشخص نیست. مراد تاهباز، دیگر ایرانی بریتانیایی که پاسپورت آمریکایی هم دارد، همچنان در ایران نگهداری می شود. در روزهای اخیر خبرهای جسته و گریخته از انتقال مراد تاهباز، فعال محیط زیست، از زندان به هتل یا خانه منتشر شد. با این حال خانواده او همچنان از شرایط او اطلاعی ندارند. خواهر مراد تاهباز دولت بریتانیا را متهم می‌کند که پس از آزادی دو زندانی دیگر برادرش را رها کردند. حدود 2 سال پیش مراد تاهباز به اتهام جاسوسی، همکاری با آمریکا و اقدام علیه امنیت ملی ایران به 10 سال زندان محکوم شد. او و 7 تن فعال محیط زیست دیگر با اتهام‌های مشابه در سال 2018 بازداشت شدند. نازنین زاغری رتکلیف که به عنوان مدیر پروژه برای بنیاد تامسون رویترز کار میکرد، 6 سال پیش در حالی که برای دیدار با خانوادهش به تهران رفته بود، در فرودگاه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. او دیروز با اشاره به فشارهایی که در طول این مدت تحمل کرده، گفت که همان 6 سال پیش باید آزاد میشد.
این باید 6 سال پیش رخ می داد. همیشه احساس می کردم که این سیاه‌چاله رو در تمام این سالها در قلبم نگه داشتم، اما فقط می خوام اون سیاه‌چاله در قلبم رو پشت سر بذارم. به خودم می گفتم وقتی هواپیما فرود اومد اون سیاه‌چاله رو در هواپیما رها می کنم.
این در حالی است که برخی از این زندانیان به دلیل کهولت سن در شرایط جسمانی خطرناکتری قرار دارند. از جمله شکرالله جبلی، شهروند دو تابعیتی ایرانی استرالیایی 82 ساله زندانی در ایران که چند روز پیش درگذشت. پسر وی روز یکشنبه در توییتی بدون بیان جزئیات اعلام کرد که به وی گفته شده پدرش درگذشته و او نتوانسته برای نجات او اقدامی انجام دهد. عفو بین الملل چند روز پیش درباره وضعیت جسمانی شکرالله جبلی در زندان هشدار داده بود. در حالی که سرنوشت زندانیان دو تابعیتی در ایران به کشمکش‌های سیاسی گره خورده، شماری از شهروندان اروپایی و آمریکایی در زندان‌های جمهوری اسلامی همچنان محبوس هستند و در انتظار اقدامی بین‌المللی برای آزادیشان. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در 27 روز از تهاجم روسیه به اوکراین، حملات موشکی به پایتخت شدت پیدا کرده. شامگاه یکشنبه حمله موشکی به یک مرکز خرید و خانه‌های اطرافش در کیف دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. شهرداری کیف دنبال این حملات از روز گذشته قوانین جدیدی را برای منع تردد در شهر اعمال کرده. همزمان در نواحی جنوب شرق اوکراین مردم شهر ماریوپول زیر بمباران در محاصره نیروهای روسیه قرار دارند. آذوقه شهر رو به اتمام است و سیستم گرمایشی و آب لوله کشی قطع شده. با رد کردن ضرب الاجل روسیه برای تسلیم سلاح، شرایط این شهر در روزهای آینده ممکن است بحرانی تر شود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
زندگی زیر موشکباران، موشک‌هایی که چنین ویرانی را در پی دارند. اینجا در منطقه پیدل کیف، یک شنبه شب بعد از این انفجار در مرکز خرید. مقامات اوکراینی میگویند دست کم 8 نفر کشته شدند. نیروهای روسی به شهر کیف نرسیدند. اما از راه دور هم برای ساکنان پایتخت ترس و وحشت ایجاد کردند. شهرداری شهر با افزایش حملات موشکی به کیف مجبور شد دوباره از دیروز قوانین منع تردد جدیدی را اعمال کند. بالا گرفتن شدت حملات روسیه کار را برای پزشکان در بیمارستان قلب کیف هم سخت کرده. نجات نوزادان یتیمی با مشکلات قلبی که از شمال شرق اوکراین به این بیمارستان در کیف منتقل شدند.
این بچه ها پدر مادر ندارند. اونها در یک پرورشگاه زندگی میکردند. هر چهارتاشون اوایل امسال متولد شدند. برخی یک ماه و برخی هم دو ماه هستند. حالا در خط مقدم جنگ گیر افتادند. اونها را با آمبولانس آوردند. هر چهارتاشون در یک آمبولانس روی یک برانکار دراز کشیده بودند. قرار بود به شهر لویو انتقال داده شوند، اما حالا ما اینجا ازشون نگهداری میکنیم.
در آن سوی اوکراین، در جنوب شرق این کشور، یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است. شهر ماریوپول تقریبا 3 هفته است که در محاصره ارتش روسیه قرار دارد. مردم شهر در سرمای زیر صفر آب لوله کشی و سیستم گرمایشی ندارند. با این همه نمیخواهند تسلیم بشوند. پیشتر وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه با تعیین ضرب العجلی از نیروهای اوکراینی خواسته بود تا با تسلیم اسلحه خود شهر ماریوپول را ترک کنند تا گذرگاه‌های امن را باز کنند. اما این خواسته مسکو دیروز از سوی کیف رد شد.
ماریوپول به نوعی یکی از پایگاه‌های شبه نظامیان آزوفه. اونا دارای اراده و تجربه رزمی بسیار بالایی هستند. در سال 2015 هم این شهر رو که به تصرف نیروهای روسی در اومده بود آزاد کردند. برنامه روسیه اینه که کنترل ماریوپول رو در دست بگیره و اونو به کریمه متصل کنه.
به گفته یه شرکت آلمانی کر جرمنی، بسیاری از شهرهای شرق اوکراین آب آشامیدنی ندارند و مردم مجبورند از آب باران و برف‌های ذوب شده استفاده کنند. بمباران این شهرها در هفته‌های گذشته به لوله‌های آب آسیب رسانده و به دلیل ادامه حملات تعمیر آنها غیر ممکن شده. دیروز مقامات اوکراین اعلام کردند که بمباران‌های روزهای اخیر روسیه در منطقه سومی اوکراین هم موجب نشت گاز آمونیاک از یک کارخانه شیمیایی در حومه شهر نووسیلتسیا شده. گازی سمی و خطرناک که در صورت استنشاق یا جذب از طریق پوست می‌تواند برای انسان کشنده باشد. اینجا در شهر اودسا هم در جنوب اوکراین ساکنان شهر دیروز زیر آتش توپخانه قرار گرفتند. از قدیم حتی زمانی که جزو قلمرو روسیه به حساب می آمد این بندر صنعتی از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار بوده است. حالا مردم این شهر شاهد تکرار تاریخ هستند. این بار اما به جای آلمان نازی باید مقابل ارتش روسیه به دفاع از شهر بپردازند. مهران کریمی، رادیو فردا.
بیش از 3 هفته از حمله نظامی روسیه به اوکراین گذشت، اما هنوز ارتش این کشور موفق نشده که شهرهای بزرگ اوکراین رو به دست بیاره. جلال روشندل همراه ماست، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، توافقی بین این دو کشور اتفاق نیفتاد چون خواستهای روسیه قابلیت اجرا برای اوکراین نداره. آیا روسیه پیش بینی میکرد که با چنین مقاومتی روبرو بشه؟
با سلام، اجازه بدید که در ابتدا سال نو و آغاز بهار رو و همچنین شروع قرن 15 رو به هموطنان گرامی و کلیه فارسی زبانانی که این برنامه رو میبینن تبریک بگم. در مورد سوال شما، واقعیت این استش که احتمالاً روسیه یک محاسباتی میکرد و اون انباشت 200,000 نیروی عملیاتی شاید هدفش این بود که یک نقاط خاصی رو در ابتدا به صورت برق‌آسا اشغال بکنه و به اون ترتیب اراده سیاسی خودش رو تحمیل بکنه به اوکراین. اما در عمل همونطور که شما هم گفتید یک چنین اتفاقی نیفتاد و خواسته های روسیه در مذاکرات هم به نتیجه نرسیده. دولت زلنسکی علارغم نابودی بخش های عمده اوکراین از حمایت داخلی و خارجی فراوان برخوردار بوده و چند حمله ای هم که اخیراً در شهرهای عمده صورت گرفته هنوز خاتمه یافته تلقی نمیشه. بنابراین نمیتونه روسیه حساب بکنه که این عملیات پایان یافته یا میتونه اراده سیاسی خودش رو به اصطلاح تحمیل بکنه به اوکراین. حالا میبینیم که زلنسکی از فرصتهای مختلفی هم استفاده میکنه، در پارلمانهای مختلف با از طریق مجازی صحبت میکنه، از ناتو، اتحادیه اروپا، اسرائیل و آمریکا خواسته که کمک بکنن و بعضی هم کمک مالی و هم کمک تسلیحاتی کردن. همه اینا باعث شده که روسیه شاید بتونه همون شبه جزیره کریمه رو همچنان در تصرف نگه بداره و دو منطقه دونتسک و لوهانسک با مقاومت اوکراینی‌ها روبرو خواهند بود. به این ترتیب روسیه یک چنین چیزی رو میشه گفتش که دست کم این نتیجه رو پیش بینی نمی کرده، مضافاً بر این که تأثیرات خیلی مخرب اقتصادی هم بر روسیه وارد شده که براش غیر قابل پیش بینی بود.
آقای روشندر، اشاره کردید به حمایت هایی که کشورهای مختلف از اوکراین داشتند. در آخرین مورد رئیس جمهوری اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته هر گونه تجارت با روسیه رو متوقف کنه. این فشارها بر روسیه چه تأثیری خواهد داشت؟
همطور که اشاره کردم زلنسکی از هر امکانی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کرده و میکنه. اشکالی که توقف تجارت با روسیه ایجاد میکنه این هستش که بالاخره جنگ یک روزی به پایان میرسه، ولی اون مؤسساتی که حالا مثلا مؤسسات دو تابعیتی روسی تحت فشار هستن که روسیه رو ترک بکنن، صرف نظر کردن از درآمدهای اقتصادی برای کوتاه مدت امر سختی نیست، ولی برگشتن به اون بازار ممکنه مشکل باشه. همین الان ببینید چه تأثیراتی مشکل انرژی در آلمان ایجاد کرده، علارغم این که آلمانی ها موفق شدن با قطر توافق واردات گاز منعقد بکنن، ولی قیمت ها به این سادگی ها بر نمی گرده. به هر حال سطح حمایت از اوکراین هم خیلی بالاست و این حمایت همراه هست با گذشت ها و فشارهای اقتصادی که به مردم اروپا وارد میشه و این خسارت ها به این زودی نه برای روسیه و نه برای اروپا قابل جبران نخواهند بود. مواد استراتژیک مثل اجزای انرژی، گاز، نفت و اینا در دراز مدت میتونه تاثیرات مخربی روی اقتصاد بگذاره، کمان که میبینیم حتی در آمریکا هم یک چنین فشارهایی ایجاد شده و میتونه تاثیرات عمده داشته باشه بر خود روسیه. و هم در روسیه هم فشارها زیاد هست و اولیگارش ها ممکنه ثروتاشون رو خارج بکنن و یا اینکه هیچ وقت بر نگردونن به داخل. به این دلیل هستش که این جنگ بایستی در کوتاه مدت شاید ظرف چند هفته آینده به یک نتیجه برسه، وگرنه تأثیرات مخربی بر روسیه متعاقب اون مشاهده خواهیم کرد و شاید روسیه رو به عنوان یک قدرت عمده منطقه‌ای دیگه نبینیم در واقع در اروپا.
آقای روشندل، اشاره کردین که شاید پوتین فقط به کرمه اکتفا کنه و به هر حال از اوکراین بگذره. آیا با این همه فشار بین‌المللی که روش هست، آیا فکر می‌کنید پوتین بتونه قبول کنه که بازنده این جنگ بوده؟
به هر صورت در پایان جنگ بایستی یک راه حلی که آبرو و حیثیت سیاسی دو طرف حفظ بشه در دوره مذاکرات بهش برسن. این رو از این نظر من گفتم که دونتسک و لوهانسک توسط روسیه استقلالشون اعلام شده، بنابراین برای همیشه دوتا به اصطلاح واحد سیاسی مورد اعتراض جامعه بین‌المللی باقی خواهند موند. اما کریمه به خاطر وابستگی قومیتی و سرزمینی که با روسیه داره و موقعیت استراتژیک خاصی که داره، روسیه به هیچ وجه در موردش هیچ گونه مذاکره نخواهد کرد. اون دو واحد دونسک لوهانسک بستگی به خودشون خواهد داشت که بتونن موجودیت خودشون رو تثبیت بکنن یا به عنوان دو ایالت فدرال مثلا در اوکراین آینده بتونن دوام داشته باشن. اینها غیر قابل پیش بینی است، فقط جنبه کلیتش رو من عرض کردم.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
خواهش.
حاجی فیروز در فرهنگ ایرانی شخصیتی است که در آستانه فرارسیدن نوروز مردم را از آمدن بهار و رسیدن سال نو آگاه می‌کند. در سال‌های اخیر با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی، حاجی فیروزها هم از شرایط این روزهای ایران در امان نیستند. رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با تعدادی از حاجی فیروزها از وضعیت کار و زندگی آنها پرسیده. بیشتر بشویم از ایلیا جزایری.
حاجی فیروز یعنی دل مردم رو شاد میکنه. حاجی فیروز مثل بانوهله، بانوهل عیدی میده، حاجی فیروز عیدی میگیره، معنیش اینه دیگه.
برای شادی مردم می آیند حاجی فیروزهایی که در روزهای پایانی هر سال در میدانها و خیابانها برای مردم می نوازند، می خوانند و می رقصند. تا نوید نوروز را بدهند. در افسانه های کهن حاجی فیروز به همراه عمو نوروز می آید.
ما در 15 روز کار داره حاجی فیروزی، میخوام نشون بدم مردم که عید اومده، از این حال و هوا بیان بیرون که بفهمن دنیا دستی که چه خبر چه خبر نیست، از این گرونی، از این حال و هوای بعد بیادمشون بیرون، بهشون لبخند بهشون بدهیم، به بچه‌ها، به خانواده‌ها، به بزرگ‌ها، کوچیک‌ها یاد بدیم که عید اومده، به فکر خانواده‌شون، به خونه تکونی باشن، به فکر زندگی باشن، به فکر لباس خریدن و شادی و پسه و آجیل باشن. اگه گرونی نباشه، اگه گرونی باشه که هیچ چیز دیگه آدم نمیشه کار انجام داد. همون یه ذره از این حال هوا بیارنشون بیرون واسه ما یه دونه ارزش داره.
روایت‌های مختلفی درباره ریشه حاجی فیروز در تاریخ ایران نقل شده. توافقی میان مورخان درباره آن نیست. در سال‌های اخیر برخی این مسئله را مطرح کردند که چهره سیاه حاجی فیروز نوعی نژادپرستی است. گروهی دیگر اما این سخن را رد می‌کنند. در هر حال حاجی فیروز هر سال در روزهای باقی مانده تا نوروز می‌آید و در خیابان‌ها برای مردم می‌خواند و می‌رقصد.
برای شادی مردم صورتمون سیاه میکنیم، دلشون رو خوشحال کنیم.
برخی هستند که سالهاست نقش حاجی فیروز را ایفا میکنند و میگویند این کار را دوست دارند.
بخواه حساب کنی داره برای 30 یا 35 سال کارم اینه، نوازنده ایم. با قول واگوتنی میگن هنرمندی، هنرمند هیچ موقع براش آر نیست. یا آدم مطرب همیشه مطرب و هنرمنده. بله، من به عشق مردمان ایران، یک ما مونده به عید، 20 روز مونده به عید، میایم ساز و ضربمون میگیریم، میایم تو چاره کار میکنیم، میگم خدای تو رو شکر دل مردم خوشحال بشه. اول از این برای پولش نمیایم، برای عشق به مردم میایم. به قول با گفتنی یه کاری بکنه مردم خوششون بیا، شاد باشن، خندون باشن. مردم ایران همشون مشتری هن، کار درست هن.
بعضی هم برایشان حرفه‌ای خانوادگی است، با فرزندانشان برای مردم برنامه اجرا می کنن.
دقیقا در 15 ساله، در 15 ساله دیگه این پسر همه 19 سالشه که نظرم در 15 ساله دیگه انجام میدیم که هم یه نونه نوای ما برسیم، هم مردم دل مردم رو شاد کنیم. 10 سال خانم هم گذاشته رفته، خرج بچه هم خودم دارم میدم.
برخوردها هم متفاوت، همه شبیه هم با حاجی فیروز برخورد نمی کنند. برخی کم یا زیاد پول می دهند و برخی نه.
100,000 مرتبه شد. یکی به قول واگوتنی دلش میسوزه به امون میده، یکی به قول واگوتنی اینجوری، ولی مردم ایران همشون خونگرمن، خونشون گرمه. با مهرام انشالله که سال خوبی برای همه تون باشه.
بعضی ها دلسوزن، بعضی ها نه، بعضی ها یه جوری هستن که اصلا کمک نمی کنن، بعضی ها یارو کمک می کنن. یارو میدیم اصلا ماشینش 2 میلیارد پولش هده 2000 تومانی میده، یکی میدیم ماشینش فراد هده 10000 تومانی میده، فرق نمی کنن. الان جبور زمونه یه جوری شده که یکی دلسوزه، یکی دلسنگه، یکی میدیم حالش خوبه، یکی حالش بده، یکی کوکه، یکی ناکوکه، یه نیستری خدا رو شد.
در هر حال تأمین خرج خانواده هم از دغدغه‌های حاجی فیروز به ویژه در این روزهای دشوار است، اگرچه در روزهای دیگر سال کارهای دیگر می‌کند.
خرج زن و بچه رو می‌دین دیگه، خرج زن و بچه نباشه هیچ چیز دیگه. مسجل هم هستیم، ما 2 میلیون فقط تلفن می‌دیم، یه در خونه، یه اتاق و آشپزخونه و یه حیاط کوچیک. حالا اصلا گل فروشیه، گل دارم، گل فروشی می‌کنم.
ما به قول او تابستون ها که کار می‌کنیم، گرد فروشی می‌کنیم. کرونا اومدش گرد فروشی رو از همون گرد، بالاخره دستمال فروشی کار کاسبی میکنیم، خرج زن و بچه همونو در میاریم.
حاجی فیروز گاهی با مشکلاتی برخورد میکند از سوی کسانی که میخواهند مانع کارش شوند.
آره دیگه، بعضی شهرداری ها گیر میدن، بعضی وقتا مامورا گیر میدن، بعضی وقتا همشهرهای خودمون سر یه واسه یه چرا واسه 5 تومن واسه 100 تومن پول جره بس میکنیم. اولش هم همین تیم پول زنه دیگه، دوباره ساده اولش هم اونه دیگه، واسه 1000 تومن واسه 2 تومن دعوا میشه.
در ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی آنقدر زیاد شده که حال مردم به این راحتی ها خوب نمیشود.
شب میخوام صبح ساعت 12:30 بالا میشه، میام اینجا دل مردم رو شاد میکنم دیگه. دل مردم اینقدر غم دارن، اینقدر غم دارن، با این چیزا شاد نمیشه. اینقدر بدبختی اومده، اینقدر گرونی اومده، با این چیزا شاد نمیشه.
با این حال حاجی فیروز برای مردم میخواند تا شاید هر چند کوتاه حالشان را خوب کند.
از مردمای ایران از همشون تشکر میکنم، انشالله که همیشه خوش و خرم باشن. شما هم همینجور، انشالله که همه همکارات اینا همه تو خوش باشن.
یا جزایری، رادیو فردا.
سال نو مبارک. در این سال آرزو میکنم تمام زنان جهان و تمام مخصوصا زنان افغانستان به آزادی و استقلال همیشگی و جاودانی برسند و بتانند برای خودشان یک زن مستقل و یک زنی که تمام کارها و تمام مسئولیت ها را به دوش بگیره و انجام بده داشته باشند. یک بهار و یک عید مستقل و آزادی و پر از دستاورد برای زنان افغانستان و به تمام زنان دنیا میخواهیم. گرچه که ما سال گذشته سال 1400 زنان زیادی را داشتیم که با آمدن طالبان و حاکم شدن طالبان تمام دستاوردها، تمام آرزوها و تمام آن چیزی که اینا به دست آورده بودن از دست دادن و طالبان 1400 را برای زنان افغانستان یک مسیر به بن‌بست رسیده ساختن و یک مسیر به بن‌بست رسیده برآورده کردند که این باعث شد تمام زنان افغانستان به گونه وحشتناکی به عقب برگردند و آنها خانه نشین شوند و آن چیزی که در این طی 20 سال به دست آورده بودند از دست بدهند. عده اینها مهاجر شدند، عده اینها هنوزم در بند طالبان به سر می‌برند و عده اینها هنوزم خانه نشین شدن و آن چیزی که داشتن از دست دادن و آن چیزی که توانسته بودن با زحمات خیلی زیاد در جامعه سنتی افغانستان به دست بیارن بگونه وحشیانه از دست دادن و در عصر دموکراسی در عصری که ما می توانستیم با تکنولوژی با جهان رابطه برقرار بکنیم اینها ما را به عصر هجر بردن و امروزه زنان زیادی خانه نشین شدن و مردم بگونه در عصر هجر سنگسار می شوند، به شلیک، به گلوله از بین برده می شوند و طالبان محرومیت های زیادی را برای زنان و مردم وضع کردند.
در افغانستان فصل بازی بزکشی فرا رسیده. در مزار شریف تیم‌های محلی دو بار در هفته گرد هم می‌آیند تا این ورزش سنتی را انجام دهند. در این بازی سوارکاران بر سر لاشه یک بز رقابت می‌کنند. امروز این ورزش سنتی با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان از دوران اوج خود دور شده و درآمد چندانی تولید نمی‌کند.
فصل بازی بزکشی در شمال افغانستان فرا رسیده. اینجا حومه مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، تیم‌های محلی دو بار در هفته گرد هم می‌آیند تا این ورزش سنتی را انجام دهند. مسابقات بزکشی معمولاً هر سال در بهار و پاییز تشکیل می‌شود، اما از زمان به قدرت رسیدن طالبان این بازی مانند سایر ورزش‌ها تحت تأثیر شرایط نابسامان اقتصادی افغانستان قرار گرفته است. در این بازی سوارکاران که به آنها چاپ‌انداز گفته می‌شود بر سر لاشه یک بز یا گوساله سربریده رقابت می‌کنند. بازیکنان دو تیم باید لاشه بز را سوار بر اسب از روی زمین برداشته و آن را در یکی از سه دایره علامت گذاری شده در زمین بازی بگذارند. چاپ‌اندازها علاوه بر اسب‌های قدرتمند شلاق مخصوصی نیز در اختیار دارند که با آن اسب‌های تیم رقیب را هدف قرار می‌دهند.
او بزکشی حالی خونه است. حالی هم تا مردم حالی خود نمید. خودی شما معلوم است که مردم بسیار وزیش همی تو در روزی ترکدن خودش بسیار مشکل است. یک اسب نگاه کردن همی کار آسان نیست. یک اسب بسیار یک مصرف کلان کار دارد. دیگه حالی هم شوقی ایر در این کار در این شوقی شده این نفرهای هست در مسلمان هایی هست که گفتگان تا خود نگاه نمی کنن ولی همون چیزی که پیدا می کنن را دست به خود می تن.
ابراهیم سابقه 10 ساله در بزکشی دارد. او حالا مالک 4 اسب است و برای نگهداری و تمرین آنها از چند مهتر کمک می گیرد. مهتر یا نگهدارنده اسب در روز $5 به عنوان دستمزد و $20 برای هزینه خوراک اسب دریافت می کند. به این ترتیب هزینه کلی نگهداری اسب بزکشی در ماه به حدود $750 می رسد. امروز این ورزش سنتی با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان از دوران اوج خود دور شده و درآمد چندانی تولید نمی‌کند.
تحولات خسته کرده، اقتصاد خسته کرده، ناامنی خسته کرده. ما فقط شخصا خود ما که میایم بسیار راحت میشیم. کل غم‌ها، کل فرشانی‌ها را فراموش می‌کنیم در ورزش بزکشی که میایم.
چندی پیش در پی اعتراض شماری از حامیان حقوق حیوانات، فدراسیون بزکشی افغانستان قوانین بازی را تغییر داد تا به جای لاشه بز یا گوساله از اشیاء بیجان استفاده شود. با این وجود کشتار حیوانات در این بازی ها ادامه دارد و همچنان در آنها از بز استفاده می شود. این بازی سنتی امروزه در کشورهای از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان کم و بیش رواج دارد. اما مرکز اصلی آن افغانستان و به ویژه مناطق شمالی این کشور است.
تیم ملی فوتبال ایران روز پنجشنبه در حالی مقابل کره جنوبی قرار میگیره که چند بازیکن به ویروس کرونا مبتلا شدن. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، چه خبر از اردوی تیم ملی ایران؟
درود رویا. در آخرین لحظاتی که دیگه بازیکنان میخواستند لژیونرها عازم کره بشن به طور مستقیم از شهرهایی که در اون زندگی میکنن و بازی میکنن. خب مورد مهدی طارمی که از همه عجیب تره، یعنی در ترکیب پورتو بود تا در دربی پورتو مقابل بواویشتا قرار بگیره و تو رختکن بودن. لحظاتی قبل از ورود به زمین مشخص میشه که تستش مثبته و بازیکن دیگه‌ای به جاش به زمین میاد. به این ترتیب مهدی طارمی که بی تردید بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایرانی مسابقه را از دست داده. همچنین علیرضا جانبخش هم که اینجا در تصویر شادی گل رو داره قسمت میکنه با طارمی در فاینورد روتردام بازی میکنه، او هم این بازی رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست داد. و در این حال پیش از اونها سامان قدوس از برنتفورد هم مبتلا شد به ویروس کرونا. حمید استیلی مدیر تیم ملی هم تستش مثبت شده و قرنطینه شده در سفارت ایران در کره جنوبی. بازیکنان مصدومی هم به هر حال هستند و محروم ها رو هم بیشتر اشاره کردیم. سعید عزت اللهی، ساتوق محرمی در این بازی حضور ندارن. وضعیت شجاع خلیل‌زاده هم فعلا نامشخص برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی.
در مقابل شرایط اردوی کره جنوبی چگونه است؟ آیا این تیم مقابل ایران همه موجودیت خودش رو در اختیار داره مهدی؟
در فهرست کره بازیکنی که مبتلا به کرونا باشه دیده نمیشه، اما چند بازیکن بین المللیشون که در باشگاه‌های معتبری مثل وولفسبورگ، فرایبورگ، هرتا برلین، مایورکا، گراساپرز سوئیس، روبین کازان روسیه، میبینیم که این بازیکنان در این اردو حضور ندارن. بازیکنان تراز اولی که در سطح اول فوتبال دنیا بازی میکنن، ولی به هر حال تیم کره هم طبیعتاً به خاطر اینکه سالهاست مقابل ایران به برتری نرسیده، برای اینکه صدر جدول رو در اختیار بگیره و تلسپا بشکنه، طبیعتاً موجودیت اردوی این تیم که الان در تصویر میبینیم، اینا با تمام قوا در برابر ایران سفارایی خواهند کرد.
مثل یه خبر خوب من میگم تا کاملش کن، اینکه هندبال دختران ایران در رده سنی نوجوانان موفق شد سهمیه حضور در مسابقات جهانی رو کسب کنه.
واقعا عالی بود، خبر فوق‌العاده‌ای بود. دختران ایران در رده سنی نوجوانان تونستن ازبکستان، همچنین قزاقستان میزبان رقابت ها و هندوستان رو ببرن. جالبه که هندبال زنان ایران اولین رشته تیمیه در ورزش زنان ایران که بزرگسالان، جوانان و نوجوانانش هر سه رده سنی به مسابقات جهانی میرسن در یک سال. البته در نظر داشته باشیم که برای اولین بار تیم‌های شرق آسیا حضور نداشتن، یعنی در 8 دوره قبلی هر 8 دوره رو کره قهرمان شده بود، 7 دورهش رو ژاپن دوم شده بود، یه دورهش رو چین دوم شده بود. اینا نبودن در این رقابت‌ها، ولی خب تیم ایران از فرصت استفاده کرده. مهم اینه که تونسته قدر موقعیت رو بدونه. بچه‌ها با تمام وجودشون بازی کردن، شاگردان فاطمه محمدخانی، و راه پیدا کردن به رقابت‌های جهانی در گرجستان که همین امسال برگزار میشه و اگر سوم فروردین سوریه رو ببرن حتی قهرمان آسیا هم میشن، که اون هم خبر فوق‌العاده‌ایه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
تغییرات اقلیمی دیوار باستانی هادریان در شمال بریتانیا را تهدید می‌کند. باستان‌شناسان در تلاشند بقایای این دیوار باستانی را حفظ کنند. هادریان امپراتور روم در قرن دوم میلادی دستور ساخت این دیوار را به طول 1200 کیلومتر در سراسر انگلستان امروزی داد. باستان‌شناسان هنوز بخش‌های وسیعی از این دیوار را به دلیل طول بسیار زیاد آن کاوش نکردند.
تغییرات اقلیمی دیوار باستانی هادریان را تهدید می کند. باستانشناسان در تلاشند بقایای دیوار باستانی هادریان را در شمال بریتانیا حفظ کنند. این دیوار که از جنس سنگ و کلوخ است، محل دفن گنجینه های باستانی گرانبهای دوران امپراتوری روم است و قدمت آن به 1900 سال قبل برمی گردد. هادریان امپراتور روم در قرن دوم میلادی دستور ساخت این دیوار را به طول 1200 کیلومتر در سراسر انگلستان امروزی داد تا از مرزهای شمالی غربی امپراتوری روم برابر مهاجمان محافظت کند. حالا افزایش دما باعث خشک شدن و در نتیجه کوچک شدن باتلاق‌های اطراف این دیوار شده است. این باتلاق‌ها پوشیده از خزه و بقایای گیاهان مختلف هستند و گنجینه‌های رومی بسیار زیادی در محیط کم اکسیژن آنها محفوظ مانده که در صورت تماس با اکسیژن و هوا از بین می‌روند. محیط منحصر به فرد این باتلاق‌ها دیوار هادریان را به منطقه غنی برای باستانشناسان تبدیل کرده است.
So this year on 1900th anniversary of Hadrian's Wall, our thoughts are turning to
ما دیگه نمیدونیم در آینده قراره چه اتفاقی برای این بنای تاریخی بیفته و چه جوری باید به محافظت از اون ادامه بدیم. الان تاثیرات مخرب تغییرات اقلیمی رو میتونیم در مگنا، یکی از قله های این دیوار و همچنین باتلاق ها ببینیم. آب و هوای خشک باعث ترک خوردن گلولای و خشک شدن آب این باتلاق ها میشه. در نتیجه آثار مدفون شده در اونا از زمین بیرون میزنن و به محض تماس با هوا آسیب میبینن.
باستانشناسان هنوز بخشای وسیعی از این دیوار را به دلیل طول بسیار زیاد آن کاوش نکردند. بسیاری از آثار کشف شده در این مکان تاریخی از جمله پر کلاه خود یک فرمانده رومی و چکمه چرمی یک کودک رومی در موزه ارتش روم به نمایش درآمدند. همچنین در وینولاندا یکی از قلعه های کنار این دیوار یک شهرک کامل رومی نیز کشف شده که بازدید کنندگان می توانند در خیابان های آن قدم بزنند.
دیوار هادریان یک بنای تاریخی فوق‌العاده است. این دیوار طولانی که دو ساحل شرقی و غربی انگلستان رو به هم متصل می‌کنه، با شگفتی‌های دیگر امپراتوری روم مثل تماشاخانه کلوسیوم و معبد رومی پانتئون و غیره قابل مقایسه است. همه در مورد این دیوار شنیدن و اون رو می‌شناسن. این بنای تاریخی واقعاً خاصه.
قرار است به مناسبت 1900 سالگی این بنای تاریخی جشنواره‌ای با حضور مردم محلی، گروه‌های رقص، هنرمندان و تاریخ‌دانان برگزار شود. شرکت کنندگان این جشنواره می‌توانند مانند رومیان باستان لباس بپوشند و از حمام‌های رومی بجامانده بازدید کنند. دیوار هادریان گذشته چند فرهنگی بریتانیای معاصر را یادآوری می‌کند و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
شرکت دانمارکی لگو، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید اسباب بازی در جهان، قصد دارد برچسب‌های جنسیتی را از بسته‌بندی محصولات خود حذف کند. این تصمیم بعد از یک نظرسنجی جهانی صورت گرفت که نشان می‌داد تعصبات جنسیتی بر آینده شغلی کودکان تأثیر می‌گذارد. فعالان رفع کلیشه‌های جنسیتی در کارزارهای مختلف از شرکت لگو خواستند تا در محصولات و تبلیغات خود تغییرات ایجاد کند.
رفع کلیشه‌های جنسیتی اسباب بازی‌ها قدمی دیگر برای برابری جنسیتی. حالا دیگر آجرهای پلاستیکی معروف لگو فقط مختص دخترها یا فقط پسرها نیستند. شرکت دانمارکی لگو، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید اسباب بازی جهان، قصد دارد برچسب‌های جنسیتی را از روی بسته‌بندی محصولات خود حذف کند. به این ترتیب دختران و پسران می‌توانند فارغ از رنگ و الگوی خاص با هر اسباب بازی که دوست دارند بازی کنند. دختران و پسران معمولاً بازی با آجرهای لگو را دوست دارند، اما وقتی از آنها خواسته می‌شود قطعات مورد علاقه خود را انتخاب کنند، شکاف جنسیتی در انتخاب آنها به وضوح دیده می شود. به تازگی یک نظرسنجی جهانی نشان داده تعصبات جنسیتی بر آینده شغلی کودکان تأثیر می گذارند. بر اساس این نظرسنجی، والدینی که فرزند پسر دارند بیشتر نگران این هستند که کودکشان به دلیل بازی با اسباب بازی هایی که برای جنس مخالف تعریف شدند مورد تمسخر قرار گیرند.
ما هیچ وقت نمیتونیم فرض کنیم که یه چیزی فقط پسرونه است یا دخترونه. ما نباید چنین چیزی رو فرض کنیم. به نظرم باید به تولید محصولاتی ادامه بدیم که به چیزی که بچه‌ها بهش علاقه دارن توجه میکنن. این شکلی اونا میتونن با همون اسباب بازیایی که واقعا دوست دارن بازی کنن. باید اجازه بدیم خودشون تصمیم بگیرن.
با این حال همیشه اسباب بازی‌های لگو در فروشگاه‌های سراسر جهان نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس موضوع مرتب می‌شوند. محصولات این شرکت بدون توجه به جنسیت و برای همه کودکان به بازار عرضه شده، اما حالا فعالان رفع کلیشه‌های جنسیتی در کارزارهای مختلف از این شرکت خواستند تا در محصولات و آگهی‌های تبلیغاتی خود تغییرات ایجاد کند.
خیلی از کارزارهای مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی آنلاین هستن. خب بچه‌ها هم توی اینترنت ویدیوهایی رو می‌بینن که بهشون نشون میده باید با چه چیزایی بازی کنن. واسه همین ما به طور آنلاین از شرکت لگو درخواست کردیم تا توی ویدیوهای تبلیغاتیش گروهی از دخترها و پسرها رو از طبقه‌های اجتماعی مختلف نشون بده که دارن با لگوهای متفاوت بازی می‌کنن.
با وجود بیطرفی جنسیتی محصولات لگو، بعضی از اسباب بازی های این شرکت به طور خاص برای دختران در نظر گرفته شده. حالا شرکت لگو قصد دارد تمامی جهتگیری های جنسیتی را از محصولات خود حذف کند تا کودکان بتوانند با هر چیزی که توجه آنها را جلب می کند بازی کنند. این شرکت بزرگ اسباب بازی امید دارد با ارائه محصولات متنوع‌تر پسران و دختران را به بازی با اسباب بازی هایی تشویق کند که قبلا در کلیشه های جنسیتی دسته‌بندی شده بودند.
برسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه توسعه ایرانی در شماره نوروزی خودش گزارشی داره درباره وضعیت سفرها در تعطیلات نوروزی سال 1401. تیتر این گزارش تجربه نوروز بدون محدودیت و رنگبندی است و روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده به این موضوع که ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین وزارت بهداشت در عمل هر گونه محدودیت رو در ایران برداشتن برای سفرها. در نتیجه این روزنامه پیشبینی کرده از قول کارشناسان که نوروز امسال با توجه به اینکه چند سال گذشته محدودیت‌های کرونایی بوده، نگرانی داشتن بسیاری از مردم در خصوص ابتلا به کرونا، این سفرها رو انجام نمیدادن. حالا روزنامه توسعه ایرانی نوشته که نوروز امسال به همین یعنی سفر بسیار انجام خواهد شد و نوروزی است پر سفر. چند موضوع رو هم اشاره کرده، یکی موضوع محدودیت های کرونایی هست که به طور کلی به نوشته روزنامه لغو شده. وزیر بهداشت گفته رنگ بندی ها رو اعمال نخواهیم کرد مگر برای کسانی که اساساً هیچ واکسنی دریافت نکردن. نکته دیگری که روزنامه بهش اشاره کرده امنیت جاده ها هست که ظرفیت جاده ها به هر حال محدود هست و در بسیاری مواقع ممکن هست به بروز حوادثی این وضعیت خط بشه که این رو نسبت به هشدار داده. و موضوع بعدی گرانی سفرها هست که روزنامه توسعه ایرانی نوشته که یک سفر 3 روزه 10 میلیون تومان هزینه‌اش هست، در حالی که درآمد ماهیانه بسیاری از مردم در یک ماه بیش از 6 یا 7 میلیون تومان نیست. به همین دلیل این روزنامه نوشته همونطوری که بسیاری سعی میکنن سفر برن، جمعیت بیشتری هم در کلان شهرها به ویژه در تهران نمیتونن سفرهای نوروزی رو انجام بدن به دلیل همین گرانی ها. اما موضوع دیگری که روزنامه توسعه ایرانی در شماره نوروز خودش به اون پرداخته، موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران هست در بسیاری از کارخانه ها، شرکت ها و همچنین به ویژه گزارشی که این روزنامه منتشر کرده تمرکزش روی کارگران شهرداری ها هست. تأکید این روزنامه این هست که در بسیاری از شهرهای ایران در اسفند ماه گذشته حقوق کارگران شهرداری ها پرداخت نشده، به ویژه حقوق پاکبان ها و کارکنان فضای سبز و همچنین پارکبان ها که این روزنامه از اونها یاد کرده و نوشته که در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای کوچک این شهرداری ها حقوق کارگران رو پرداخت نکردن. حتی در مواردی روزنامه توسعه ایرانی نوشته 14 سال هست که ایدی پرداخت نشده به چنین کارگرانی و تنها از اونها کار کشیده میشه و وقتی که پای حقوق و مزایا میشه اینها پرداخت نمیشه. نکته که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که این وضعیت ناشی از قراردادهای موقت هست، چون این کارگران استخدامی نیستن، بخشیشون هم توسط شرکت‌های واسطه به کار گرفته میشن و شهرداری میگه که پیمانکار باید پول رو پرداخت کنه، پیمانکار میگه شهرداری، در نتیجه این کارگران حقوقشون رو دریافت نمی کنن، در حالی که بنوشته این روزنامه و تأکید این روزنامه توسعه ایرانی هست که این کارگران زحمتکش ترین کارگران در میان اقشار مختلف کارگری هستند، ولی در شب عید و شب نوروز دستشون خالی مانده. البته در این گزارش به موارد متعددی در شهرهای مختلف اشاره شده، فهرست شده و نوشته که مطالبه این حقوق هم گاهی اوقات برای این کارگران دردسرساز شده، به این معنا که به نوشته روزنامه توسعه ایرانی شماری از کارگران هم در روزهای پایانی اسفند ماه هنگامی که اعتراض کردند برای دریافت حقوق خودشون بازداشت شدن. بخشی از این بازداشت‌ها البته کوتاه مدت بوده اما برای اونها پرونده تشکیل شده. این هم نکته است که روزنامه توسعه ایرانی به اون اشاره کرده که کارگران در قبال عدم پرداخت حقوق نمیتونن اعتراض بکنن، به این دلیل که هم پل‌های پشت سر رو خراب میکنن، در عمل کارشون رو از دست میدن، هم با سرکوب و شکایت و بازداشت و دادگاه مواجه میشن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صبح در